نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما شب زنده‌داران در ایران، از هر جایی که همراهید با رادیو فردا در نخستین ثانیه‌های شروع دوشنبه در ایران 27 مرداد ماه. امیدواریم همچنان بیدار باشید و با رادیو فردا همراه. آزاده اسدی هستم، در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما خواهم بود تا 45 دقیقه آینده با بخش‌های خبری و تحلیلی و بخش‌های مختلفی که همکارانم برای شما تهیه کردند. با خبرها شروع می‌کنیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو با مینا بهارم است.
سلام شنوندگان عزیز. منابع پیشمرگه‌های کرد می‌گویند تقریباً تمام سد موصل و اطراف آن را با پشتیبانی هوایی آمریکا از داعش پس گرفتند، اما در حال پاکسازی تله‌های انفجاری هستند که داعش کار گذاشته است. فرمانده دیگری نیز گفته است پیشمرگه‌ها صبح یک شنبه شهر تل کسوف را در نزدیکی سد پس گرفتند. همزمان گزارش حاکی است که هواپیماهای سوریه روز یک شنبه مواضع داعش را در رقه که پایگاه اصلی آنها در سوریه به شمار می‌رود بمباران کردند. گفتگوی وزیران خارجه روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه بر سر بحران شرق اوکراین در برلین در جریان است. همزمان صلیب سرخ جهانی میگوید روسیه و اوکراین با بازرسی کاروانی که روسیه میگوید حامل کمک‌های بشردوستانه به شرق اوکراین است موافقت کردند. در همین حال دولت اوکراین میگوید روسیه هنوز اسناد لازم را برای انجام این کار نداده است. از سوی دیگر ارتش اوکراین اعلام کرده که شهر لوهانسک را که در دست جدایی طلبان است و آن را در محاصره دارد و یک پاسگاه مرزی را ببخشید از سوی دیگر ارتش اوکراین اعلام کرده که شهر لوهانسک را که در دست جدایی طلبان است در محاصره دارد و یک پاسگاه مرزی را از آنها پس گرفته است. همچنین یک جت جنگنده اوکراین روز یکشنبه توسط جدایی طلبان در منطقه لوهانسک سرنگون شد، اما خلبان آن با چتر نجات بیرون پرید. یوکوی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه پس از دیدار با مقام‌های ایران در تهران مذاکرات خود را مفید خواند و گفت که این مقام‌ها بر تعهد خود برای اجرای توافقنامه همکاری و حل همه موضوع‌های گذشته و حال تأکید کردند. یوکوی آمانو همچنین گفت که ایران اطلاعات و توضیحات را درباره تحقیقاتش پس از سال 2007 در زمینه کاربرد چاشنی‌های انفجاری در صنعت نفت و گازش داده است که این اطلاعات با موارد معمول در این صنعت همخوانی دارد. همزمان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت که به تمام سوال‌ها درباره چاشنی‌های انفجاری پاسخ دادند و امیدوار است که آقای آمانو برای بسته شدن این مورد گام بردارد. آژانس و ایران توافق کرده بودند که ایران تا 25 اوت 8 روز دیگر به سوال‌های آژانس در ارتباط با آزمایش‌های احتمالی نظامی ایران با چاشنی‌های انفجاری پاسخ دهد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در دیدار با یوکیو آمانو بر همکاری ایران در چارچوب معاهده NPT تاکید کرد، اما افزود که توان موشکی ایران قابل بحث نیست. ده ها تن از فعالان مدنی و سیاسی، خانواده‌های زندانیان سیاسی و جانباختگان اعتراض‌های بعد از انتخابات خرداد 88 درباره وضعیت سبا آذرپیک روزنامه‌نگار زندانی ابراز نگرانی کردند. امضا کنندگان میگویند نگرانند که این روزنامه‌نگار که از 7 خرداد بازداشت شده و محل نگهداریش مشخص نیست، از نظر جسمی و روحی زیر فشار باشد. نسرین ستوده، فائزه هاشمی، فخرالسادات محتشمی پور، احمد منتظری، نرگس محمدی، عباس امیر انتظام، صادق زیبا کلام، مهدی خزعلی، پروین فهیمی و شماری دیگر این نامه را امضا کردند. در همین حال محمود علیزاده طباطبایی، وکیل سابق آذرپیک نیز خبر داده است که قرار بازداشت موکلش بدون هیچ توجیه قانونی برای یک ماه دیگر تمدید شده است. خبرگزاری‌ها گزارش دادند که گفتگوهای غیر مستقیم اسرائیل و فلسطینی‌ها برای دستیابی به آتش‌بس طولانی مدت در قاهره از سر گرفته شده. این گفتگوها حدود 24 ساعت پیش از پایان مهلت آتش‌بس 5 روزه انجام می‌شود. پیش از آغاز این گفتگوها نخست وزیر اسرائیل گفته بود که در صورت برآورده نشدن نیازهای امنیتی کشورش با دستیابی به آتش‌بس طولانی مدت با حماس موافقت نخواهد کرد. از سوی دیگر اسامه همدان وزیر خارجه حماس روز شنبه گفت که اسرائیل یا باید خواسته های فلسطینی ها را بپذیرد و یا اینکه با جنگی طولانی مواجه شود. آزاده.
متشکرم مینا بهرام است. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله نیمه شب ماست و شما میتونید اخبار رو با جزئیات بیشتر در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا. روش کسب مدرک دکترای حسن روحانی رئیس جمهور ایران، ورود به مرحله تازه برای استیضاح وزیر علوم در مجلس.
علت هم اینه که میخوان تونترین پیام ها رو بفرستن، میخوان از هر گونه افشاگری بزرگی که شاید مثلا احتمالش میره وزیر توی جلسه سیتا انجام بده از اون جلوگیری بکنن.
بسترگیری مذاکرات اسرائیلی ها و فلسطینی ها برای آتش‌بس دراز مدت. در ادامه برنامه صدای دیگر رو خواهید شنید درباره زنان و مشکلات و مسائل زنان. حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دیدار با یوکی آمانه و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به تهران سفر کرده تاکید کرده که ایران در مذاکره و همکاری بر مبنای حقوق خودش جدی هست. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که حسن روحانی همچنین خواسته که آژانس نقش موثرتری در حل و فصل موضوع هسته ایران به عهده بگیره، ضمن اینکه البته تاکید کرده توان موشکی ایران به هیچ عنوان و در هیچ رده‌ای قابل مذاکره نیست. از طرفی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته با مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره چاشنی‌های انفجاری هم گفتگو کرده. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که علی اکبر صالحی عصر یک شنبه در کنفرانس خبری مشترکی با یوکی آمانه گفته در این دیدار دوباره درباره چاشنی‌های انفجاری صحبت شد و امید هست که آقای آمانه گامی را در جهت بسته شدن این موضوع برداره. جزئیات را از همکارم بکتش خمسه‌پور بشنویم.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با بیان اینکه اگر این قدم برداشته شود قدم‌های بعدی نیز برداشته خواهد شد ادامه داد ایران و آژانس در چارچوب تفاهم مشترک همکاری‌هایی را در 13 گام تا کنون انجام دادند و در آخرین گام قرار شد همکاری‌های دیگری انجام گیرد که اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر صالحی اشاره کرد نتایج 13 گام اولیه به طور مثبت در گزارش‌های مدیرکل آژانس منعکس شده است. و همچنین اشاره نمود در بخش سوم همکاری ها آژانس 5 خواسته دیگر دارد که برخی از آنها در چارچوب تفاهم با 5 به علاوه 1 است که اقداماتی برای انجام آنها نیز انجام گرفته است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران ادامه داد با آمانو درباره چاشنی های انفجاری صحبت شده، تمام سوالات درباره چاشنی های انفجاری را پاسخ داده و امیدوارند درباره چاشنی های انفجاری آمانو قدم بلندی را در جهت این موضوع بردارد که به گفته وی تقریبا در حال بسته شدن است. پیشتر حسن روحانی رئیس جمهوری در دیدار با یوکی آمانو گفت که تهران در مذاکرات خود با کشورهای 5 به علاوه 1 و آژانس بین المللی انرژی اتمی جدی است و چیزی بیش از حق خود از جمله غنی‌سازی برای اهداف صلح‌آمیز نمی‌خواهد. به گزارش خبرگزاری ایرنا حسن روحانی گفت که ایران در مسیر توسعه نیازمند فناوری‌های نوین از جمله فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای است و به گفته وی بر اساس تصمیم ملت و نیز نظر مجلس شورای اسلامی در جهت استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای در حوزه برق، پزشکی، کشاورزی و صنعتی حرکت خواهد کرد. حسن روحانی همچنین گفت که تهران تنها نظارت‌های قانونی آژانس را می‌پذیرد که در چارچوب معاهده NPT و پادمان باشد و هر گونه نظارت‌های به توصیف وی فراقانونی را بدعتی دانست که به ضرر همه کشورهای در حال توسعه تمام خواهد شد. وی خاطر نشان کرد در صورت دستیابی به توافق نهایی با 5 به علاوه 1 در چارچوب برنامه اقدام مشترک ژنو، ایران در حد مورد نیاز خود به غنی‌سازی در داخل کشور ادامه خواهد داد و طرف مقابل نیز باید تحریم‌های دو جانبه و چند جانبه و بین المللی را بردارد. حسن روحانی گفت که تهران هیچ ابایی از همکاری در جهت رفع ابهامات ندارد، چرا که به لحاظ اخلاقی و در چارچوب مذهبی و فتوای رهبر جمهوری اسلامی در دکترین دفاعی ایران به هیچ وجه استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی جایی ندارد. به گزارش ایرنا، یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه روند پیشرفت مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ویژه در یک سال گذشته کاملا مثبت و رو به جلو بوده است، اظهار امیدواری کرد در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری که میان طرفین به امضا رسیده، بتوان هر چه سریع‌تر ابهامات بجا مانده از گذشته و حال را برطرف کرد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد آژانس از آمادگی ایران برای شفافیت بیشتر در موضوع هسته‌ای قدردانی و تلاش می‌کند تا از این فرصت برای دستیابی به یک الگوی همکاری ارزشمند استفاده کند. آمانو با تأکید بر اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز از طولانی شدن فرایند مذاکرات ناخرسند است، ابراز امیدواری کرد که با همکاری نزدیک مسائل در یک برنامه زمانی معقول حل شود.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ابتدای این مجله در بخش خبرها شنیدید که گزارش ها که از این هست که کردهای پیشمرگه روز یکشنبه بالاخره تونستند سد موصل رو که بزرگترین سد عراق محسوب میشه از نیروهای خلافت اسلامی داعش باز پس بگیرند. در مورد جزئیات این موضوع با ایلیا جزایری صحبت میکنیم، همکارم در منطقه که روی خط تلفن ما هست. ایلیا، این نیروهای پیشمرگه کرد که موفق شدند اونطور که خودشون میگن سد موصل رو کامل پس بگیرند، دو هفته است که در حال مبارزه برای بازپسگیری این سد هستند. میشه برای ما بگی چه روندی تا این لحظه طی شد؟
خب بعد از دو هفته که مبارزه جنگ به صورت جنگ و گریز میان نیروهای داعش و نیروهای پیشمرگه در جریان بود، بالاخره از صبح شنبه جنگنده های آمریکایی حملات شدیدی رو علیه مواضع داعش هم در اطراف اربیل و هم در اطراف سد موصل شروع کردن. به نظر میرسه این حملات باعث شده که نیروهای داعش مجبور به عقب نشینی بشن، به خاطر اینکه اینطور که امریکا اعلام کرده تنها شب گذشته 9 بار مواضع داعش رو در اطراف سد موصل بمبارون کرده. به هر حال اینطور که خود کردها میگن پیشرویشون از یک جای به بعد کند شده، به خاطر اینکه نیروهای داعش زمین رو مینگذاری کردن و امکان پیشروی سریع از اونها گرفته شده. اما تأکید میکنن تمام منطقه اطراف سد رو و همچنین خود سد رو تحت کنترل خودشون دارن، از لحاظ نظامی البته، و شاید برای اینکه بگن کامل تونستن کنترل خودشون رو بست بدن یک مقداری چند ساعتی شاید زود باشه هنوز.
تو خود اشاره کردی که مواضع داعش توسط نیروهای هوایی آمریکایی اطراف سد موصل چندین بار بمباران شده، اما همزمان هم بعضی از گزارش ها که از این هست که هواپیماهای ارتش سوریه مواضع داعش رو در پایگاه اصلیشون در سوریه بمباران کردند. چه اتفاقی افتاد که این دو مسئله همزمان شد؟
به نظرم روند توسعه داعش در سوریه هم نیروهای دولتی سوریه و خود دولت سوریه رو نگران کرده. ما کمتر در ماه‌های گذشته شاهد درگیری میان نیروهای داعش و نیروهای دولتی سوریه بودیم، بیشتر مخالفان اسد، مخالفان مسلح اسد غیر از داعش همچون ارتش آزاد سوریه درگیر میشن با نیروهای دولتی و داعش با مخالفان اسد در جنگ بود و سرزمین‌هایی که تصرف کرده همون سرزمین‌هایی هست که قبلا در تصرف ارتش آزاد سوریه بوده. اما شاید به خاطر این پیشروی‌هایی که اخیراً داعش داشته و شمار بیشتری از چاه‌های نفت رو در سوریه و عراق تصرف کرده، باعث نگران شدن مقام‌های سوری شده و اقدام به بمباران مواضع داعش در شهر رقه شدن. تحول سیاسی شو من در جریان نیستم، اما تا جایی که خبرها میگن 10 نفر از نیروهای داعش در این بمباران ها کشته شدن.
بعضی از عشایر هم گویا با نیروهای امنیتی در عراق در حال همکاری هستند برای اینکه علیه داعش فعالیت کنند. درگیری ها از زمانی که اینقدر بالا گرفته در واقع به این مرحله رسیده که غیر نظامی ها و داوطلبان هم بپیوندند در مقابل داعش.
مسئله که در عشایر وجود داره اینا همون عشایری هستن که حدود 2 علیه مالکی، دولت نوری مالکی نخست وزیر سابق عراق جنگیدن، دست به تحصن زدن، این تحصنشون به توسط نیروهای امنیتی جمع شد، چادرهایی که برپا کردن جمع شد. این نیروها و عدم مقابلشون با نیروهای داعش، عشایر، یکی از بسترهای مناسبی بود که آماده کرد برای داعش تا بتونه مناطق وسیعی از عراق رو کنترل کنه. خشم این عشایر از سیاست‌های نوری مالکی بود در حقیقت، اینطور که خودشون میگن. الان با کنار رفتن مالکی حدود 25 عشیره در استان علمبار اعلام کردن که علیه داعش دست به سلاح خواهند برد و بعضی خبرها هم از همکاری اونها با نیروهای دولتی و نیروهای امنیتی حکایت میکنه که جنگ خودشون رو علیه این گروه تندرو شروع کردن.
خیلی ممنونم از تو ایلیا جزایری، همکار ما در منطقه، اخبار رسانه‌های عربی رو پیگیری میکنه و ما رو به روز میکنه در مورد آخرین اخبار مربوط به عراق. همراه ما باشید در بخش‌های آینده و همطور از طریق سایت ما میتونید اخبار عراق رو دنبال کنید، radiofarda.com.
این صدا صدای رادیو فرداست.
14 دقیقه بامداد در تهران. برگردیم به ایران. ده ها تن از فعالان مدنی و سیاسی خانواده های زندانیان سیاسی با نوشتن نامه‌ای به مقام های دولتی درباره وضعیت سبا آذرپیک روزنامه‌نگار زندانی در ایران ابراز نگرانی کردند. امضا کننده های این نامه نوشتند که این روزنامه‌نگار که از 7 خرداد ماه بازداشت شده هنوز محل نگهداریش مشخص نیست و از نظر جسمی وضعیت نگران کننده ای داره و از نظر روحی زیر فشار هست. حسین قویمی در گفتگوی با عیسی سرخیز روزنامه‌نگار در تهران و یکی از امضا کنندگان این نامه درباره متن نامه پرسیده.
این نامه رو در واقع یک نوع دلمشغولی و اعتراض روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی و همچنین خانواده زندانیان سیاسی است که منتشر شده و در واقع اعتراضی است بر اینکه چرا خانم سبا آذرپیک بعد از حدود 3 ماه هنوز در جایی نامشخص نگهداری میشه، اجازه داده نمیشه که وکیلش بهش دسترسی داشته باشه، خانوادهش تحت فشار هستن و همینطور مطرح شده که وضعیت جسمی سبا بر اساس اعلام خانوادهش بسیار نگران کننده است و از نظر روحی هم تحت فشاره و مشکل اصلی هم این هست که تا کنون هیچ نهادی مسئولیت پاسخگویی در باره بازداشت سبا آذرپیک رو به عهده نگرفته.
چرا هیچ نهادی مسئولیت پاسخگویی درباره بازداشت و وضعیت خانم سبا آذرپیک رو که یک روزنامه نگار هستند بر عهده نگرفته و چیزی در این مورد نمیگن؟
خب من گمان میکنم دلیلش اینه که نهادی که سبا رو دستگیر کرده در جایگاه و مقامی نیست که بخواد از لحاظ قانونی بتونه این کار رو انجام بده. اطلاعاتشون میگه ایشون در اختیار نیروهای سپاه است و در بند 40 نگهداری میشه، ولی خب سپاه هیچ جایگاهی نداره، نه از لحاظ قضایی جایگاهی داره نه از لحاظ امنیتی جایگاهی داره، ولی خب ما میدونیم که در بسیاری از موارد طرف حساب روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی هست. نکته ای که مهم هست اون روی سکه هست، یعنی اگر وزارت اطلاعات و قوه قضاییه و دادستانی هم اون رو دستگیر میکردن، طبیعتا اونها راحت تر اعلام میکردن که ما هستیم که طرف دستگیری و بازداشت سبا هستیم. این در واقع این مسئله تقویت میکنه این شایعات رو که سبا رو در واقع سپاه گرفته و در بند مخصوص سپاه نگهداری میشه.
چرا آقای سرخیز به گفته شما و تعدادی از امضا کنندگان این نامه خانم سبا آذرپیک رو سپاه پاسداران بازداشت کرده؟ مگه ایشون چه کار کرده؟
خب ایشون در واقع یک سری مطالبی رو نوشته که به اصطلاح نور در تاریخخانه خاصی افشانده و اونجا رو روشن کرده و مسائلی که در چنین نهادهایی در واقع روی میده و همینطور سبا شاید جرم دیگرش این هست که خودش رو حامی جنبش سبز میدونسته و در مورد خانواده زندانیان سیاسی فعالیت میکرده که این هیچ جرمی نیست، ولی از دید کسانی که میخواهند رهبران جنبش سبز رو به توبه وادارند و کسانی که در حبس و حصر هستند رو تحت فشار قرار بدن، در واقع اقدامی هست که دیگران در مورد جنبش سبز و رهبران اون چیزی ننویسن و فعالیتی نکنن.
آقای سرخیز، مخاطب یا مخاطبین نامه شما چه کسانی هستند و خواسته امضا کنندگان این نامه چی هست؟
خب همونطور که در نامه هم مطرح شده، مخاطب قوه قضاییه است، مجلس و دولت هست. در واقع 3 قوه رو مورد خطاب قرار داده که این وضعیت سبا رو بررسی بکنند و تلاش بشه که هرچه زودتر خانم آذرپیک آزاد بشه و وضعیتش مشخص بشه و همینطور اجازه داشته باشه وکیلش با ایشون ملاقات بکنه. در این 3 ماهی که تقریبا ایشون رو دستگیر کردن وکیلش نتونست به ایشون رو ببینه و این جز موارد خاص هست که معمولا در جهت اعمال فشار بر یک متهم صورت میگیره، اگر نه حق دسترسی به وکیل حق در واقع هر فرد هست و جزء حقوق شهروندی مردم ایران هست. و جالب این هست که نه تنها این مسئله اتفاق نیفتاده، بلکه به گونه ای به خانواده سبا فشار میارن که وکیلش که آقای طباطبایی هست رو عوض بکنن و در مورد وضعیت خانم آذربیج چیزی در جامعه و در بین افکار عمومی مطرح نکنند.
عیسی سرخیز بود، روزنامه‌نگار در تهران. حسین قویمی با او صحبت می‌کرد در مورد آخرین وضعیت مربوط به سبا آذرپیک، روزنامه‌نگار زندانی که ده‌ها تن از فعالان مدنی و سیاسی و خانواده‌های زندانیان سیاسی در مورد او ابراز نگرانی کردند.
آیین یکتاپرستی ایزدی یکی از قدیمی‌ترین آیین‌های ایرانیه. پیروان مظلوم این آیین همیشه مورد تهاجم متعصبین بوده و طبق اسناد تاریخی تا کنون چندین بار اقدام به نسل‌کشی اونها کردند و حالا تعدادی از نژاد کرد اونها که در اصل ایرانی هستند ساکن عراقند، چه مورد تهاجم و نسل‌کشی تروریست‌های داعش هستند.
بهترین راه برای نجات از رکود اقتصادی ایران اینه که پولهای اختلاس شده رو به طور جدی پیگیر باشن و برگردونن به خزانه مملکت و صرف اقتصاد مملکت بکنن.
تا ایران هست و ایرانیان وطن پرست هستن، مسئولان جمهوری اسلامی به خاطر بزدلی و ترسویی مانند داعش کاری به جز قتل و جنایت و بگیر و ببند ازشون ساخته نیست و این حرف رئیس جمهور منتخب خودتونه که چون بزدل و ترسو هستین آوردین ای سر کار که اوضاع رو ساکت کنین، ولی نشد. تقصیر کسی نیست که خدا شما رو بزدل و ترسو آفریده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. در استانه سیزده رضا فرجی دانا وزیر علوم در مجلس شورای اسلامی پخش نامه‌ای در بین نمایندگان درباره نحوه کسب مدرک دکترای حسن روحانی رئیس جمهور ایران این استیضاح رو وارد مرحله تازه کرده. توی این نامه اومده که مدرک دکترای رئیس جمهور ایران در زمان نمایندگی او جعلی بوده و آقای روحانی در زمان نمایندگی مدرک دکترا نداشته. بعضی از نمایندگان توزیع این نامه رو تخریب و فضاسازی پیش از استیضاح وزیر علوم در مجلس خوندند. جزئیات از رضا جمالی.
با نزدیک شدن به استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم در مجلس، بالا گرفتن اختلافات نمایندگان موافق و مخالف از یک سو و پخش نامه ای علیه مدرک تحصیلی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجلس، روند این استیضاح با پیچیدگی های جدیدی روبرو شده است. خبرگزاری ایسنا متن نامه و سایت خبری تابناک عکس نامه توزیع شده در میان نمایندگان مجلس را منتشر کردند و در آن حسن روحانی متهم شده زمانی که نماینده مجلس بوده مدرک دکترا نداشته است. این نامه همچنین خواستار توضیح رئیس جمهوری ایران درباره نحوه کسب عنوان استاد تمام و چگونگی تحصیل در انگلستان همزمان با تصدی پست‌های مانند نایب رئیس مجلس و دبیر شورای عالی امنیت ملی شده است. کمال الدین پیرمؤذن نماینده اردبیل در مجلس در انتقاد از توزیع این نامه، آن را جفسازی و تخریب فضا پیش از استیضاح وزیر علوم از سوی برخی از نمایندگان مجلس خوانده و مهدی کوچکزاده نماینده تهران و عضو جبهه پایداری را مسئول نگارش این نامه معرفی کرده است. رضا حقیقت نژاد روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در ترکیه درباره ارتباط موضوع استیضاح وزیر علوم و توزیع نامه علیه رئیس جمهوری ایران در مجلس به رادیو فردا میگوید:
اون چیزی که الان وجود داره اینه که طرفین به شدت در یک نبرد رسانه‌ای و تا حدود سیاسی قرار دارن، یعنی اصولگرایان سعی کردن یک رنگبوی علمی بدن و مشروعیت داشتن به استیضاح خودشون، به خصوص تاکید داشتن روی پیشرفت علمی که شاید میگفتن با سیاسی کاری دولت آقای روحانی روند پیشرفت علمی متوقف شده و میخوان جلوی تبدیل وزارت علوم به باشگاه سیاسی رو بگیرن. بعد که با انتشار روی از اسناد مربوط به بوسیه ها در واقع مواجه شدن، به نوعی غافلگیر شدن. اول یک اعتراضای محدودی کردن که مثلا چرا این اسناد در دست رسانه ها هست، چرا وزیر علوم تا حالا اینو افشا نکرده و اینها ارتباطی نداره، ولی وقتی که دیدن که توی این موج رسانه‌ای که ایجاد شده این اعتراضات به جای نمیرسه، سعی کردن که بیان با یک پاتک‌های سنگینی جبران بکنن. مثلا بحث مدرک دکترای وزیر کار دولت آقایان رو پیش کشیدن، برخی از معاونان وزیر علوم رو، فرزندان اونا رو اسامیشون منتشر کردن، گفتن اینها بوسیه گرفتن و در نهایت سراغ خود آقای روحانی رفتن. علت هم اینه که میخوان تندترین پیام ها رو بفرستن، میخوان از هر گونه افشاگری بزرگی که شاید مثلا احتمالش میره وزیر توی جلسه سیتا انجام بده از اون جلوگیری بکنن و بگن که اگر از این بر افشاگری صورت بگیره از اون برم افشاگری هایی صورت خواهد گرفت.
با اینکه گفته می شود افشا و انتشار اسامی استفاده کنندگان از بورسیه غیرقانونی یکی از دلایل استیضاح رضا فرجی دانا وزیر علوم است، روز یکشنبه مجتبی صدیقی معاون وزیر علوم در امور دانشجویی به خبرگزاری ایسنا گفت که اسامی منتشر شده افراد استفاده کننده از بورسیه در برخی از سایت های خبری درست نیست و آن را خلاف روال قانونی خوانده است. هفته گذشته برخی از سایت های خبری از جمله خبرگزاری ایلنا اعلام کرد به اسنادی دست یافته که نشان می دهد اعضای برخی از طراحان استیضاح وزیر علوم در فهرست بورسیه های غیرقانونی قرار دارند. در همین حال فراکسیون رهروان ولایت به عنوان بزرگترین فراکسیون اصولگرایان در مجلس روز یکشنبه 26 مرداد جلسه ای با رضا فرجی دانا وزیر علوم برگزار کرد و آنطور که کاظم جلالی رئیس این فراکسیون به خبرگزاری ایسنا گفته است، قرار شده تا قبل از روز استیضاح فراکسیون رهروان ولایت درباره آن تصمیم گیری کنند. رسانه‌های ایران از تعیین روز سه‌شنبه 28 مرداد برای برگزاری جلسه استیضاح وزیر علوم در مجلس شورای اسلامی خبر دادند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بخش خبری تحلیلی مجله نیمه شب رو با یک گزارش به پایان می‌رسونیم. مذاکرات غیر مستقیم بین اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها شامگاه یک شنبه با حضور مقام‌های ارشد فلسطینی با میانجیگری مصر یک بار دیگه در قاهره سر گرفته شد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به حماس هشدار داده بود که در صورت حمله راکتی به کشورش واکنش شدیدی نشون میده. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس هم گفته که بدون تامین خواستهای فلسطینیان به آتش بس دراز مدت تن نخواهد داد. از حسین قویمی جزئیات رو بشنویم.
آتش بس پنج روزه موقت بین اسرائیل و حماس نیمه شب دوشنبه در حالی پایان می‌یابد که شامگاه یکشنبه هیئت‌های اسرائیلی و فلسطینی با میانجیگری دولت مصر بار دیگر به صورت غیر مستقیم به مذاکره پرداختند. به گزارش خبرگزاری رویترز ساعتی پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود در صورت برآورده نشدن نیازهای امنیتی کشورش با آتشبس طولانی مدت با حماس موافقت نخواهد کرد. او همچنین به حماس هشدار داد که چنانچه دست به حملات راکتی علیه اسرائیل بزند با واکنش شدیدی روبرو خواهد شد. از سوی دیگر خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس روز شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفته بود که فلسطینیان بدون تأمین خواسته هایشان در خصوص برپایی بندر، فرودگاه و گشایش گذرگاه ها به توافق آتشبس دراز مدت تن در نخواهند داد. خالد مشعل همچنین جامعه جهانی را به تلاش برای رفع حصر غزه فراخواند و گفت خونهای ریخته شده در غزه برای چانه زنی نیست و به گفته او باید مطالبات ما پذیرفته شود، اما اسرائیل مشغول اتلاف وقت است. در همین حال خبرگزاری آناتولی به نقل از مقام‌های مصری گزارش داده است که مقام‌های فلسطینی نگرانند که پس از تن دادن به آتش بس خواسته‌هایشان از سوی اسرائیل به دست فراموشی سپرده شود. به گزارش رسانه‌های عربی عزت الرشیق ارشدترین مقام حماس در مذاکرات قاهره روز یکشنبه پس از بازگشت به مصر گفت فلسطینی‌ها می‌دانند که ممکن است همه خواسته‌های آنان پذیرفته نشود. هیئت فلسطینی شامل مقام‌های تشکیلات خودگردان فلسطینی، جنبش حماس و سازمان جهاد اسلامی فلسطین است، اما ریاست هیئت را عظام الاحمد مقام ارشد جنبش فتح و تشکیلات خودگردان بر عهده دارد. به گزارش رویترز یک مقام اسرائیلی که نخواست نامش اعلام شود به این خبرگزاری گفت که تا شامگاه یک شنبه اسرائیل با هیچ پیشنهادی موافقت نکرده است. بحران غزه که از 8 ژوئیه تقریباً 5 هفته پیش آغاز شد، بیش از 1980 کشته و 10,000 زخمی در غزه بر جای گذاشته و موجب ویرانی‌های گسترده و بی‌خانمانی بیش از 400,000 نفر در نوار غزه شده است. در طرف اسرائیلی 64 نظامی و 3 غیر نظامی کشته شدند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. سلام میکنیم به شما که همچنان بیدار هستید در ایران و در 30 دقیقه بامداد خودتون همراه رادیو فردا هستید در بامداد دوشنبه. امیدواریم شرایط رو داشته باشید. بمونید با ما و برنامه صدای دیگر رو هم در ادامه بشنوید. قبل از صدای دیگر بریم باز هم با مینا بهار مست همراه بشیم.
با سلام دوباره. منابع پیشمرگه های کرد میگویند تقریبا تمام سد موصل و اطراف آن را با پشتیبانی هوایی آمریکا از داعش پس گرفتند، اما در حال پاکسازی تله های انفجاری هستند که داعش کار گذاشته است. یکی از فرماندهان کرد نیز گفته است پیشمرگه‌ها صبح یکشنبه شهر تل کسوف را در نزدیکی این سد پس گرفتند. همزمان گزارش هاکی است که هواپیماهای سوریه روز یکشنبه مواضع داعش را در رقعه که پایگاه اصلی آنها در سوریه به شمار می‌رود بمباران کردند. یوکوی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه پس از دیدار با مقام‌های ایران در تهران مذاکرات خود را مفید خواند و گفت که این مقام‌ها بر تعهد خود برای اجرای توافقنامه همکاری و حل همه موضوع‌های گذشته و حال تأکید کردند. یوکوی آمانو همچنین گفت ایران اطلاعات و توضیحات را درباره تحقیقاتش پس از سال 2007 در زمینه کاربرد چاشنی‌های انفجاری در صنعت نفت و گازش داده است که این اطلاعات با رویه‌های معمول در این صنعت همخوانی دارد. همزمان علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت به تمام سوال‌ها درباره چاشنی‌های انفجاری پاسخ دادند و امیدوار است که آقای آمانو برای بسته شدن این پرونده گام بردارد. آژانس و ایران توافق کرده بودند که ایران تا 25 اوت 8 روز دیگر به سوال‌های آژانس در ارتباط با آزمایش‌های احتمالی نظامی ایران با چاشنی‌های انفجاری پاسخ دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در دیدار با یوکوی آمانو بر همکاری ایران در چارچوب معاهده NPT تأکید کرد، اما افزود که توان موشک ایران قابل بحث نیست. ده ها تن از فعالان مدنی و سیاسی، خانواده‌های زندانیان سیاسی و جانباختگان اعتراض‌های بعد از انتخابات خرداد 88 درباره وضعیت سبا آذرپیک روزنامه‌نگار زندانی ابراز نگرانی کردند. امضا کنندگان میگویند نگرانند که این روزنامه‌نگار که از 7 خرداد ماه بازداشت شده و محل نگهداریش مشخص نیست، از نظر جسمی و روحی زیر فشار باشد. نسرین ستوده، فائزه هاشمی، فخرالسعادات محتشمی پور، احمد منتظری، نرگس محمدی، عباس امیر انتظام، صادق زیبا کلام، مهدی خزلی، پروین فهیمی و شماری دیگر این نامه را امضا کردند. در همین حال محمود علیزاده طباطبایی وکیل سبا آذرپیک نیز خبر داده است که قرار بازداشت موکلش بدون هیچ توجیه قانونی برای 1 ماه دیگر تمدید شده است. گفتگوی وزیران خارجه روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه بر سر بحران شرق اوکراین در برلین در جریان است. همزمان صلیب سرخ جهانی میگوید روسیه و اوکراین با بازرسی کاروانی که روسیه میگوید حامل کمک‌های بشردوستانه به شرق اوکراین است، موافقت کردند. در همین حال دولت اوکراین میگوید روسیه هنوز اسناد لازم را برای انجام این کار نداده است. از سوی دیگر ارتش اوکراین اعلام کرد که 1 پاسگاه را در مرز شهر لوهانسک با روسیه از جدای طالبان پس گرفته است. این شهر هم‌اکنون در محاصره ارتش اوکراین است. همچنین 1 جت جنگنده اوکراین روز یکشنبه توسط جدای طالبان در منطقه لوهانسک سرنگون شد، اما خلبان آن با چتر نجات بیرون پرید. کمالالدین پیرمعذر نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی از پخش نامه علیه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جلسه علنی یکشنبه خبر داد. به گفته آقای پیرمعذر در این نامه ادعا شده که مدرک دکترای حسن روحانی در زمان نمایندگیش در مجلس جعلی بوده و در آن زمان او چنین مدرکی نداشته است.
خیلی ممنونم از مینا بهارم است. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. این مجله نیمه شب ماست که همچنان ادامه داره. شما میتونید در ادامه برنامه صدای دیگر رو بشنوید درباره مسائل سیاسی و اجتماعی که مرتبط با زنان هست. همراه رویا کرمی مجد باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و همچنان هم همراه رادیو فردا بمونید. دوشنبه آرامی داشته باشید هر جایی که هستید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدای دیگر است و من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از این مجله هفتگی میزبان شما خواهم بود. مثل همیشه با خبرها آغاز میکنیم. الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهور ایران از تغییر منشور حقوق شهروندی در بخش زنان خبر داده و گفته در این پیشنویس برای بخش مربوط به حقوق زنان سرفصلی جداگانه در نظر گرفته شده است. خانم امینزاده در گفتگو با ایلنا بدون اشاره به محتویات تغییرات اعمال شده گفته این معاونت در تلاش تا پس از دستور رئیس جمهور این منشور را به شکل مصوبه هیئت وزیران درآورده و برای اجرا ابلاغ کنه. در پیشنویس اول منشور حقوق شهروندی حقوق زنان هم در بخش مشترک در کنار خانواده، کودکان و کهنسالان در نظر گرفته شده بود که البته با انتقاد گسترده فعالان حقوق زنان هم روبرو شد. و معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی مهمترین مشکل زنان سرپرست خانواده رو فقدان مهارت مدیریت مشکلات خانواده دانسته و گفته که فقر در کمیته امداد در حال زنانه شدنه. به گفته این مقام مسئول در سال 85 تعداد زنان سرپرست خانوار 1,650,000 نفر بوده که در سال 90 به 2,500,000 نفر افزایش پیدا کرده. و آخرین خبر این که شهرداری شهر آنتالیا اعلام کرده برای این نخستین بار در سواحل این منطقه پلاژهای تفریحی ساحلی ویژه زنان آغاز به کار کرده. به نوشته روزنامه ملیت ترکیه در این پلاژ تمامی عوامل و کارکنان زن هستند و هیچ مردی حق ورود به داخل اون را نداره. در این گزارش اومده که شهردار آنتالیا هر نوع ارتباط میان راه اندازی این پلاژ با تفکیک جنسیتی رو رد کرده و گفته در 650 کیلومتر خط ساحلی این منطقه تنها این پلاژ برای رفاه حال زنان محجبه فعالیت میکنه. اما از پلاژهای زنانه در آنتالیا 1500 کیلومتر آنسوتر بریم به موسل برسیم، جایی که نه از پلاژهای زنانه خبری هست و نه از حق استفاده از تفریحات عمومی. اونطور که وزیر حقوق بشر عراق خبر داده بیش از 700 زن در شهر موسل عراق به حراج گذاشته شدند. قیمت دختران در این حراج 150 دلار تعیین شده. حتما پیش از این هم در مورد فعالیت‌های گروه دولت اسلامی داعش در نقاط مختلف عراق خبرهایی شنیدید. اولین خبر اما در مورد اتفاقهایی رو که برای زنان داره در این منطقه رخ میده، ویان دخیل نماینده مردم سنجار در مجلس عراق اعلام کرد.
سید رئیس، نساء اونا تسمع، نساء اونا تسمع و تباع فی سوق الرق رجاء اخوان.
ویان دخیل فریاد میکشید آقای رئیس، زنان ما را به اسارت گرفته میشن و سپس در بازار بردگان به فروش میرسند. اما این تنها سرنوشت دختران و زنان شهر سنجار نبود. خبر رسیده که دولت اسلامی یا داعش زنان مسیحی رو هم کنیز اعلام کرده و به فروش میرسونه. هاشم کریمی، کارشناس مسائل کردستان عراق و ایران، ساکن لندن، مهمان ماست. آقای کریمی، آیا سابقه چنین برخوردهایی رو پیش از این هم در عراق داشته ایم؟
راستش بخواهید این از وقتی که عرب به ایران حمله کردن، اینها برای کسانی که در شهرها مناطقی که اشغال میکردن دو شرط قائل بودند: یا اینکه مسلمان بشن یا اینکه جزیه بپردازن. ولی زنا و بچه های کسانی که در جنگ کشته میشدن اینها به صورت جاریه در میومدن و مثل اشیا به تصرف اشخاص در میومد و اینها حق داشتن از اشیاء خودشون استفاده بکنن. البته در قرون اخیر چنین چیزهایی در عراق، من خودم که در عراق زندگی کردم، چنین قوانینی من هیچ وقت نشنیدم. داعش خودش ادعا میکنه که من قوانین اسلامی را اجرا میکنم. خب این از اینا بعید نیست که به اصطلاح اتکا بکنن به دورانی که اعراب حمله کردن و اینها و بخوان عوامل ناپسند مثل جاریه که در زمان قدیم اینها را به فروش میرسانه اینها را به فروش برسانند.
اما آقای کریمی، چرا هیچ عکس العملی رو در میان مردم عراق نمیبینیم؟ چرا اونا سکوت کردن و به این اعمال گروه دولت اسلامی یا داعش تن میدن؟
اینا اون مناطقی را گرفتن بیشتر مناطقی سنی مذهبه. خیلی از سنی ها از اینا دفاع میکنن، از داعش دفاع میکنن. عکس العملی هست در برابر حکومت شیعه عراقی. یکی داعش در این مناطقی که تصرف کرده قدرت کامل داره، هیچ کس نمیتونه عوامل اینها را اجرا نکنه. اگه کسی با اینها مخالفت بکنه کشته میشه. در کردستان میبینی که هست مرتب تظاهرات هست. بیشتر تظاهرات در کردستان به خاطر آوارگی بیش از از چند صد هزار نفر یزدی و مسیحی و شبک و هستند. داعش بیشتر اینها را تحت فشار قرار داده و قتل عام کرده و چیز از خونهای خودشون آواره کرده است. البته مجامع زنان کردستان عراق هستند و مرتب به این اعتراض میکنند، ولی این اعتراض به صورت جمعی در نیومده.
خبر فروش زنان در بازارهای موسل در حالی تایید شده و در رسانه‌های جهانی بازتاب پیدا کرده که تاکنون کمترین بازتاب حرکت و اقدامی را از سوی گروه‌های فمینیستی در جهان شاهد نبودیم. این در حالیه که همین چند هفته پیش در زمان نبرد میان اسرائیل و حماس در نوار غزه، در کشورهای مختلف جهان راهپیمایی‌ها و کمپین‌هایی برای هشدار در مورد وضعیت زنان فلسطینی برگزار شد. همراه هستیم با سوده راد، فعال مسائل زنان ساکن پاریس، تا از اون بپرسیم که خانم راد، چرا گروه‌های فمینیستی جهان در مورد مسائل زنان فلسطینی اینقدر حساسیت نشون دادن، اما در برابر مسائل زنان ایزدی و زنان مسیحی در عراق به این حد سکوت اختیار کردن؟
من فکر میکنم که این موضوع رو میتونیم از چند محور مختلف بررسی بکنیم. یکی از اساسی ترین دلایلی که میتونیم ازش نام ببریم نحوه پوشش رسانه‌های رسمی و عمومی در مورد اخبار مربوط به عراق و اخبار مربوط به غزه است. ما تقریبا تحت یک بمباران رسانه‌ای که حالا درست یا غلط بود راجع به خبرهایی که میشنیدیم از غزه بودیم، در حالی که همزمان داعش داشت پیشرفت میکرد توی عراق و ما خبرهای مربوط به زنان و مردان و اصلا وضعیت زندگی در عراق رو تقریبا نمیدیدیم. این یکی از دلایل. دلیل دیگه‌ای که میتونم نام ببرم ازش اینه که ما سالهاست الان در غزه شاهد تجاوزهای اسرائیل هستیم و یک طوری مردم عادت کردن که در حین مقابله با حملات هوایی و حملات زمینی اسرائیل اون شبکه‌های اجتماعی رو داشته باشن و خبررسانی از بطن جامعه اتفاق بیفته، در حالی که در عراق متاسفانه ما این رو شاهدش نبودیم. از طرفی اینقدر خبرهایی که از عراق میرسه تکذیب میشه و بعد تایید میشه و تکذیب مجدد میشه که رسما نمیتونیم بدونیم که چه اتفاقی دقیقاً داره میفته. همین چند روز پیش بود که امریکا اعلام کرد که وضعیت در عراق اونقدرها هم که در رسانه ها پوشش داده میشه بد نیست. همه اینها موجب میشه که نوعی کندی و حتی تا حدی کمکاری از جانب فمینیست ها، نه فقط بلکه سایر کسانی که حساس هستن به موضوع حقوق بشری، اتفاق بیفته و متاسفانه باید گشت و دلایلش رو پیدا کرد، ولی چیزی از وظیفه آزادی خواهی و برابری خواهی در تمام دنیا کم نمیکنه.
خانم راد، اما چیزی که در این میان جلب توجه میکنه به نظر میرسه که مسائل زنان مخصوصا در کشورهای اسلامی هر روز کمتر و کمتر از روز قبل مورد توجه جامعه جهانی قرار میگیره. ما دختران دبیرستانی در سودان رو داشتیم که مدتها بعد از ربوده شدنشون تازه توجه افکار عمومی به اونها جلب شد و هنوز با حدود گذشتن بیش از 3 ماه از ربوده شدن اونها هیچ خبری از اونها منتشر نشده و هنوز اونها در اسارت گروه بوکو حرام هستن.
از یک طرف باید به این نگاه کنیم که چقدر این شبکه به همدیگه متصلن و چقدر قدرت اجرایی دارن. در مورد دخترایی که توی سودان دزدیده شده بودن چقدر مگر تونستن فشار بیارن به سازمان‌های بین‌المللی و حتی دولت‌های مختلف برای اینکه برن واقعا عملکرد قوی انجام بدن، بتونن دختر رو آزاد بکنن. از یه طرف باید قبول بکنیم که به هر حال ساختار کل یک ساختار مردسالاره و نیروهای فمینیست نیروهای مخالف این ساختار هستن که دارن سعی میکنن با روش‌های متفاوت این ساختار رو عوض بکنن، بعضی جاها سطح زندگی زنان رو بیارن بالاتر کنن. از یه طرف دیگه وقتی که خانم مریم میرزاخانی به عنوان اولین زن این جایزه بزرگ فیلز رو دریافت میکنه، نشونه ای هست براشون برای اینکه به مردان و زنان تمام دنیا بگن ببینید حرف ما درسته، زن و مرد با هم دیگه تفاوتی ندارن، تفاوت‌های بیولوژیکی موجب نمیشه که حقوق نابرابری داشته باشن، زنها و دختر بچه‌ها همونقدر حق تحصیل دارن که مردها دارن. فکر می‌کنم تاکید همه فمینیست‌های جهان و حتی خیلی از رسانه‌های جهان بر زن بودن خانم میرزاخانی خودش نشونه ای بود برای اینکه ما بیایم باورهای عموم مردم دنیا رو عوض بکنیم، برای اینکه بتونیم ازش به عنوان یک اهرم استفاده کنیم که دخترها تو سودان دزدیده نشن، توی عراق به عنوان برده ازشون استفاده نشه، توی غزه به عنوان مادر فقط بهشون نگاه نشه که بخوان کشته بشن و همینطور سایر نقاط جهان حقوق برابری بتونیم براشون درخواست بکنیم و پیش ببریم.
سپاسگزارم سودرات، فعال مسائل زنان ساکن پاریس. اما هنوز چند دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم تا به صدای چند شنونده گوش کنیم که جایزه جهانی مریم میرزاخانی رو تبریک گفتن.
می‌خواستم به دولت جمهوری اسلامی بگم شما افتخار آفرین مریم میرزایی رو که در اخبار ساعت 2 همون روزی که اعلام شده بود نشون ندادین، روسریش نگاه کردین، تو مغزش رو نگاه نکردین.
خوشحالم که دختر نازنین ایرانی عزیز ما برای ریاضی در دنیا اول شد. به این آیی که تفکیک زن مرد میکنن بگیم.
به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. zan@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست. به صفحه فیسبوک ما هم سر بزنید. فقط کافیه صدای دیگر یا دیادر وایس رو جستجو کنید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.